اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش. شنوندگان ارجمند، شما را دعوت میکنیم به برنامه خبری امروز یکشنبه 31 ماه جولای سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکار ما عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. در حالی که روسیه در مورد افزایش شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان و فعالیت آنان اظهار نگرانی می کند، طالبان این موضوع را به دور از واقعیت می خوانند. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه در امور افغانستان، با خبرنگاران در ماسکو گفته است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان شمار داعشی ها به 3 برابر افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد این اظهارات مقام روسی گفت که ایجاد تشویش در مورد افزایش شمار جنگجویان داعش در افغانستان کمپاین برای فتنه‌گیری این گروه است و نباید این کار صورت گیرد. مجاهد افزود که داعش در افغانستان کوبیده شده و در حال محو شدن است. بر اساس گزارش ها، جنرال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز پاکستان، برای دریافت سریعتر قرضه صندوق بین‌المللی پول از ایالات متحده خواهان کمک شده است. این تقاضا در حال صورت گرفته است که افزایش قیمت تیل وارداتی این کشور جنوب آسیا را که با کمبود پول نقد مواجه است، ممکن به پرتگاه بحران پرداخت‌هایش سوق بدهد. پاکستان هفته گذشته با کارمندان صندوق بین‌المللی پول برای احیای بسته کمک مالی چندین میلیارد دلاری به توافق رسید، اما این توافق مستلزم تصویب هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است که قرار است جلسه آن در اواخر آگوست سال روان برگزار شود. انتظار می رود که اسلام آباد حدود 4.2 میلیارد دلار قرضه را در قالب این برنامه دریافت کند که اولین قسط آن 1.2 میلیارد دلار خواهد بود. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. پلیس عراق پس از آن از گاز اشکاور علیه معترضان استفاده کرد که صدها مظاهره کننده روز شنبه در منطقه سبز بغداد، جایی که پارلمان عراق و سفارتخانه های خارجی موقعیت دارد و امنیت شدید در آنجا برقرار است، تجمع کردند. قبل از این معترضان در اعتراض به تشکیل دولت بعدی توسط احزاب مورد حمایت ایران موانع سمتی منتهی به منطقه را برداشتند. معترضان از پیروان روحانی با نفوذ شیعه مقتدا اصدر هستند که خواستار مظاهرات علیه تشکیل دولت بعدی توسط گروه های سیاسی مورد حمایت ایران شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تخلیه اجباری از منطقه دونسک را اعلام کرد. او گفت دولت اوکراین تصمیم گرفته است تا تخلیه اجباری مردم در منطقه اطراف شهر شرقی دونسک که صحنه درگیری شدید با روسیه بوده است اجرا کند. زلنسکی در یک سخنرانی آخر شب همچنان گفت که هزاران نفر هنوز در مناطق جنگی در دونباس هستند که باید منطقه را ترک کنند. در این حال دولت اوکراین روز شنبه از سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست تا بلافاصله در مورد حمله روز جمعه تحقیق کنند. با افزایش خشم بین‌المللی نسبت به حمله میزایلی، ملل متحد متعهد شد که با بررسی حمله به زندان کمک کند. مقام‌های اوکراینی روز شنبه گفتند که روسیه حملات شبانه‌ای را بر چندین شهر آن کشور آغاز کرده است. این حملات بعد از آن گزارش می شود که مقام‌ها در ماسکو و کیف یکدیگر را با کشتن ده‌ها زندانی جنگی اوکراینی در یک منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق این کشور متهم می کنند. احزاب مخالف تایلند می گویند پرایوت چان اوچا، صدراعظم تایلند، طبق قانون موظف است ماه آینده از سمت خود کنارگیری کند. با این حال، با وجود همه نشانه ها حاکی از آن است که او قصد دارد بماند. با این حال اعضاب می گویند که از محکمه قانون اساسی کشور می خواهند تا بحثی را که بین سیاستمداران و حقوقدانان اختلاف دارد حل و فصل کند. قانون اساسی می گوید که صدراعظم نمی تواند بیش از 8 سال خدمت کند، چه به صورت متوالی و چه به صورت جداگانه. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه 30 جولای گفت که آنچه در مکاتب رومن کاتولیک و سایر کلیساها برای ادغام اجباری کودکان بومی کانادا رخ داده است نسل کشی بود. پاپ این اظهار نظر را پس از سفر 7 روزه به کانادا در حال برگشت به روم پایتخت ایتالیا بیان کرد. فرانسیس در جریان سفرش از نقش کلیسا و پالیسیان برای مدغم کردن اجباری کودکان بومی کانادا عذرخواهی کرد. یک تبعه کانادایی که تلاش های تبلیغاتی برای گروه دولت اسلامی را رهبری می کرد و شخصا 2 عسکر سوری را در ویدیوهای پخش گسترده اعدام می کرد روز جمعه توسط یک قاضی امریکایی به حبس ابد محکوم شد. سارنوالان برای محمد خلیفه 39 ساله کانادایی الاصل سعودی که از سال 2013 تا زمان دستگیریش در سال 2019 نقش های برجسته برای گروه دولت اسلامی داشت خواستار حبس ابد شدند. سارنوالان در یادداشت برای صدور حکم گفتند که خلیفه نقش کلیدی در تلاش های موفقیت آمیز این گروه برای استخدام 10,000 جنگجوی خارجی برای دفاع از خلافت خودخوانده‌اش در عراق و سوریه ایفا کرد. شمار جانباختگان سیل و لغزش زمین در ایالت کنتاکی ایالات متحده دست کم 25 نفر اعلام شد. در میان قربانیان سیلاب 6 کودک شامل است. اندی بشیر والی ایالت پس از بازدید از منطقه آسیب دیده گفت این بدترین فاجعه کنتاکی در طول چند دهه گذشته بوده است. امدادگران با قایق و هلیکوپتر خانه به خانه در جستجوی افرادی هستند که در سیلاب گرفتار شدند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام وضعیت اضطراری در کنتاکی فرمان ارسال کمک‌های دولت فدرال را صادر کرد. بیانیه منتشره از سوی دکتر قصر سفید روز شنبه تست کووید 19 جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را دوباره مثبت تثبیت کرد. بیانیه افزوده است که او هیچ علائمی را تجربه نمی کند و احساس بسیار خوبی دارد. بایدن که 9 روز پیش آزمایشش مثبت شد مراحل جداسازی را از سر خواهد گرفت. اعتقاد بر این است که بازگشت مرض او از این سبب است که برخی از مصابین با کووید 19 آن را تجربه می کنند. این مطلب را دکتر کوین اوکانر طبیب قصر سفید ابراز داشت. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. یک باشنده ولایت غزنی که بیش از 2 دهه معتاد به مواد مخدر بوده و اکنون پس از صحتیاب شدن برای سایر معتادان یک مرکز ترک اعتیاد را با هزینه شخصی خود در مرکز غزنی ایجاد کرده است. سید اسد انگیزه این کارش را کمک به معتادان می‌خواند که از جامعه و خانواده دور و منزوی شده اند. شرح بیشتر را از لطیف یعقوبی می‌شنوید.
سید اسد که روزگار خانوادش به دلیل اعتیاد او از هم پاشیده بود، اکنون با صحتیاب شدن خود مکان را برای سایر دوستان سابقش یعنی معتادان در مرکز ولایت غزنی ایجاد کرده تا آنان تداوی شده و دوباره به جامعه و خانواده بپیوندند.
الان تصمیم داریم خدمت کنیم در اینجی با آقای دکتر بیتنم، مثلا یک 4 تا مریضی دیگه، یک 4 تا بدبختی دیگه که مثل از ما ودی به زیر پول منده یا مثلا خانواده‌اش جواب کده، بیتنیم کمک کنیم، بیتنیم پاک بمانه.
در این مرکز اما تنها تمرکز بر استفاده از دوا نیست. صنف‌های درسی برای بلند رفتن ظرفیت و قدرت تفکر مریضان نیز برگزار می‌شود. معتادان تحت درمان در این مرکز می‌گویند اکنون به آینده و درخشانه‌های زندگی امیدوار شدند.
سلام به یاد خدا رو لاست معتاد. سلام خدا را شکر میکشم که 24 ساعت دیگه هم در پاکی ما اضافه شد. خدا را شکر میکشم که در انجمن را پیدا کردیم. خدا را شکر میکشم که از القیب نابودی خلاص شدیم، در القیب بودی هستیم. خدا را بای داشته هاش 1000 بار شکر میکشم. برادرای انجمن خدا خیر بده، نمین جاله جانم هم داد، عقلم هم داد، زندگی رم در سر ما فهمون که چه رقم زندگی کنیم.
قسم میخورم که ما میگم 12 سال است ما مواد مخدر مصرف میکنم. هر مواد مخدر، هر گونه مواد مخدر ما مصرف کردم. ولی موفق نشدم که ترک کنم. ایجا ما موفق شدم، امید پیدا کردم.
در کنار این صنفه های روان درمانی نیز برای معتادان بستری برگزار می شد. همچنان از تجربه های سایر معتادانی که اکنون صحت یاب شدن برای بیماران داخل بستر استفاده می شد.
و در این مدت کوتاهی که ما افتتاح کردیم حدود 500 مریض ما بستر کردیم. از 500 مریض حدود 400 مریض، شاید بگم 350 مریضش امروز فعلا پاک زندگی میکنن. و رویش درمان ما میست که ما اینجا گلی نمیدیم به مریض. درست است یک دو سه روز ابتدایش گلی میدیم، بعد از اینکه دردش آرام شد بعد از اون ما اینا رو روان درمانی میکنیم. روان درمانی به این معنا که با ازرار مواد مخدر، با مشکلاتی که مواد مخدر برای یک مریض دبار میاره، اینا رو روبرو میکنیم، آگاهی میدیم، آشنا میکنیم. و کسایی هست اگه اینجا که اونا مثلا 5 سال، 10 سال، 2 سال، 3 سال هست که پاک هسته، اونا رو میاریم در جلسات میشونیم، اونا از تجربیات خود میگن.
در کنار مرکز ترک اعتیاد که سید اسد ایجاد کرده، چندین مرکز دیگر خصوصی نیز برای صحتیاب شدن معتادان در غزنی فعالیت دارند. به اضافه این 2 مرکز دولتی نیز برای تداوی معتادان در ولایت غزنی فعال هستند. قبلا گزارش هایی از متوقف شدن فعالیت مراکز ترک اعتیاد دولتی به دلیل نبود بودجه و امکانات پخش شده بود که به باور آگاهان این کار به روند تداوی معتادان در افغانستان آسیب رسانده است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، غزنی.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. همزمان با نگرانی روسیه درباره افزایش شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان، طالبان حضور و فعالیت داعش را در این کشور رد کرده و آن را و دور از واقعیت می دانند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اخیراً به خبرنگاران در مسکو گفت که پس از حاکمیت طالبان بر این کشور شمار جنگجویان داعش 3 برابر شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این موضوع را همواره رد کرده و گفته است که داعش حضور نامرئی در افغانستان دارد. همکار ما نجیبه خلیل در این مورد مصاحبه با محمد هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی، انجام داده است که با هم می شنویم.
نگرانی روسیه را در مورد ای که ادعا میکنه شمار جنگجوی داعش در افغانستان افزایش یافته چقدر معجب میدانین؟
تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. یقین و باور کامل دارم که رشد داعش در افغانستان به تناسب گذشته روز به روز افزایش می‌یابند و در این مورد 4 دلیل اصلی وجود دارند که چرا داعش رشد می‌کنند. 1، اولا افغانستان بعد از سقوط جمهوریت تقریبا یک نقطه امن بر بسیاری از گروه‌های تندرو اسلامی تبدیل شده و شما شاهد هستین که امیال اضافه تر از 21 گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت بسیار آزادانه دارد. 2، مسئله ایست که نارضایتی در درون صفوف طالبا بسیار زیاد شدن و طالبا نمیتونن به خواستهای صفوف خود جواب بده. روز به روز نیروهایشان یا سلار میمانند و یا تغییر بیرق میدن. دلیلش ایست که معاشاتی از اینا رو به وقت پرداخت نمیشن و نمیتونه این مسئله رو طالب برآورده کنه. مسئله 3، فقر اقتصادی که در افغانستان حاکم هست، این یک حالت بسیار مساعدی برای داعش هست که بتانه در افغانستان سربازگیری بکنه و داعش با منابع سرشار مالی که دارن و فقر موجوده در افغانستان، رشد داعش را ما هم به نظر ما سرسام‌آور خواهد بود. و چیزی که کاظمی کابلوف گفته، یقین و باور کامل داشته باشین که همچون پدیده در حالت رشد هستند و طالبا هم بسیاری از جای شما میبینین که از انفجارات و اینایی که صورت میگیرن، طالبا عموماً به این نظر هستن که داعش عملات را انجام میدن. ولی چیزی که بسیار قابل سوال است ایست که طالبا قدمای عملی به خاطر ریشه‌کن کردن داعش و سایر گروپ‌های تروریستی در افغانستان هنوز بر نداشتن و یک تعداد کسایی را که به نام داعش میکشن و بر انظار مردم قرار میدن، زیادترش سربازان جمهوریت هستن و یا به حساب مخالفت‌ها و محکمه سارایی که دیگه هیچ دلیل پیدا نکردن.
آقای دانش با معذرت، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا ای اظهارات مخام روسی را رد کرده و گفته که ایجاد تشویش ها در مورد افزایش شمار جنگجوی داعش در افغانستان با گفته او کمپاین و فتنه گری این گروه است و نباید این کار صورت بگیره. در این مورد چه میگین شما؟
ما به قاطعیت این گپ را که داعش یک پروژه است و سر از این پشت سرش استخبارات کشورهای بیرونی است شک نداریم، اما این که این تبلیغات هستند نمیتونیم این را تبلیغ بکنیم و این را به مسابقه یک زنگ خطر باید جهان احساس بکنن که نیروی داعش در افغانستان بستر امن بر رشدش مساعد هستند و امروز از این گروپ‌های تندرو اسلامی به خاطر تهدید کشورهای همسایه و منطقه میتونه استفاده بشه. و ذبیح‌الله مجاهد باید وضاحت بده که تمام گروپ‌های تروریستی که در اونجا وجود دارن چرا طالبان با از اینا تصفیه حساب نمی کنن؟ چرا قطع رابطه نمی کنن؟ چرا کسایی که در مناطق مختلف از ملیت‌ها و کشورهای مختلف هنوز در افغانستان وجود دارن با از اینا تصفیه حساب صورت نمی گیرن که جهاد در افغانستان ختم است؟ بریم بیشتر جهاد را در مناطق خود بکنین، مسیر بهشت را که افغانستان انتخاب کرده بودین، این راه دیگه شما را به بهشت نمیبره، این راه به ترکستان میره.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پس از تصمیم محکمه عالی ایالات متحده مبنی بر لغو حمایت های فدرال از عمل سقط جنین، برخی از ایالت ها در حال حرکت به سوی محدود ساختن بیشتر این روش یا غیر قانونی ساختن کامل آن هستند. این باعث شده است که برخی از دکتران و مریضان از سرحد ایالتی گذر کرده به سایر حوزه های قضایی که در آن سقط جنین قانونی باقی ماند دست عبور کنند. گزارش صدای امریکا را در این مورد خدمت شما پیشکش می کنم. موجی از احساسات در بریستول ایالت تنسی در سطح بالا قرار دارد، جایی که اکنون عمل سقط جنین ممنوع است و زودی سقط جنین در آنجا غیر قانونی می شود. نتلی یک تن از معترضین ضد سقط جنین است. او می گوید
ما انقدرها اعتراض نداریم، طوری که می خواهیم با آنها خدمت کنیم. ما سعی میکنیم با آنها تماس بگیریم تا متوجه شویم که بدیل‌های دیگری برای کاری که آنها میخواهند انجام دهند وجود دارد یا خیر.
از سوی دیگر، حامیان حقوق سقط جنین برای محافظت از حریم خصوصی بیماران راه‌های را در نظر گرفتند. اولیویا دستیار، دکتر در بریستول که از بیان نام مکملش خودداری کرد، میگوید که کلینیک او دو زن را با گریه به خانه فرستاد، زیرا آنها زمان مجاز برای سقط جنین را پشت سر گذاشته بودند.
شش هفته تقریبا نخستین مرحله است که شما در سونوگرافی ضربان قلب جنین را میتونید بشنوید. اما اکنون در ایالت تنسی اگر هر نوع حرکت قلب و یا فعالیت جنین را مشاهده کنیم، نمی توانیم سقط جنین انجام دهیم. بنابراین ما باید آن بیماران را به جای دیگری بفرستیم.
به دیگر به دلیل موقعیت منحصر به فرد برستول میتواند جای نزدیکتر باشد. این مسئله با یک ارائه دهنده سقط جنین در تنسی این نظریه را داد که یک دفتر اینترنتی در اینجا در برستول ویرجینیا باز کند. وی در صفحه اینترنتی گوفندمی بیش از $100,000 برای تأمین مالی کلینیک جدید جمع‌آوری کرده است. اما این مکان برای معترضان ضد سقط جنین مثل امیت راسل چندان خوشایند نیست. خانه وی پیش روی ساختمان واقع شده که کلینیک سقط جنین در آنجا قرار دارد. او میگوید:
من معتقد هستم که نباید طفل را از بین برد. این همون چیزی است که من احساس میکنم و من مطمئنم دوست ندارم که کلینیک در نزدیک خانه من باشد.
ستار ایانز یک آرایشگر و از حامیان سقط جنین است که کمتر از یک سال پیش سقط جنین داشته و اگر ماه بعد حمل بگیرد همچو گزینه نخواهد داشت و میگوید:
من نمیتونم سقط کنم، باید این طفل را داشته باشم، چاره ای ندارم، حق انتخاب را از من گرفتند، بنابراین یگانه گزینه‌ای که برام باقی مانده است این است که خودکشی کنم و این کاری است که میکنم.
تر این کلینیک میگوید هنگامی که قانون ممنوعیت کامل سقط جنین در تنسی اجرا شود، معاینه خانه خود را برای تمام خدمات صحی زنان خواهد بست. وی 74 ساله است و میگوید که از این بحث خسته شده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. پژوهشگران میگویند آتش سوزی های جنگلی در غرب ایالات متحده امریکا بزرگتر، داغ‌تر و مخربتر از آتش سوزی های گذشته است. جزئیات را از سحر عظیمی میشنویم.
خانه های ویران شده و زندگی های متحول شده. آتش سوزی موسوم با آتش سوزی های اوک، بزرگترین آتش سوزی امسال در کالیفرنیا است و توقع می رود از روز جمعه در هفته اول خود 8,000 هکتار زمین را می سوزاند. با گفته مقامات ایالتی، آتش سوزی در آلاسکا در این فصل آتش سوزی بیش از 1,000,000 هکتار زمین را سوزانده است و با گفته جنیفر بالچ، کارشناس محیط زیست، این بخش بزرگی از روند گسترده تر است.
ما شاهد دو برابر شدن میزان سوختگی جنگل های ایالات متحده از دهه 1980 میلادی به این سو بوده ایم و ما می دانیم که این موضوع مستقیما با گرمتر شدن دمای زمین امروز نسبت به دهه 1980 مرتبط است.
او می افزاید که خانه های بیشتری نیز در معرض آسیب قرار دارند.
نتایج تحقیقات ما نشان داده است که بیش از 1,000,000 خانه در دو دهه در محدوده آتش سوزی موقعیت داشته و بیش از 59 میلیون خانه در 1 کیلومتری وقایع حریق قرار داشتند.
ما میتوانیم با کاهش انبوه جنگل ها، با برداشتن لایه های زیرین که میتواند به عنوان آتش سای آتش سوزی عمل کند، به این پدیده کمک کنیم. اما دانشمندان میگویند که کنترل گازهای گلخانه‌ای که سیاره زمین را گرم میکند و آتش سوزی های بزرگ را ایجاد میکند به همان اندازه مهم است. مورن کندی، پژوهشگر در دانشگاه واشنگتن، میگوید:
ما تمایل داریم روی یک گوشه این آتش سوزی ها و بعداً به گوشه دیگر تمرکز کنیم. شاید این آتش سوزی ها به مدیریت جنگل ها نیز مرتبط باشد و یا هم مربوط به تغییر اقلیم باشد، اما من معتقدم که در واقع به هر دو مربوط می شود.
او میگوید استفاده از سوختگی های کنترل شده تاکتیک دیگر برای مهار وضعیت است، اگرچه مواردی که اشتباه در آن صورت میگیرد میتواند مردم را به طور غیر ضروری دچار تردید کند. سیاره‌ای که در حال گرم شدن است روزهای گرمتر و شبهای گرمتر تولید میکند که منجر به آتش سوزی های شدیدتر میشود و منابع برای رسیدگی را کاهش میدهد. آتش بخشی طبیعی از اکولوژی جنگل است و به همین دلیل پرندگانی مانند دارکوب پشت سیاه خود را با این حالت وفق دادند. جیمی سندرولن، بیولوژیست آتش سوزی در بخش خدمات جنگلی ایالات متحده است.
آنها درختان سوخته برای ایجاد افره‌های لانه استفاده می کنند. بنابراین به این منبع تکیه می کنند.
دانشمندان می گویند هم حیوانات و هم انسان‌ها به جنگل‌های مقاوم و سالم نیاز دارند، چیزی که در گذشته داشتیم اما ممکن است در آینده آن را از دست بدهیم. کسانی که آتش سوزی‌های زمین‌های وحشی را مطالعه می کنند می گویند که مدیریت جنگل‌های ما، کنترل انتشار کربن و پذیرش شیوه‌های ایمن‌تر ساخت و ساز ساختمان‌ها همه بخشی از راه حل این موضوع هستند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. با دنبال تماس تلفنی اخیر میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و شی جین پینگ همتای چینیش، بیجینگ امروز از انجام تمرینات نظامی در تنگه تایوان خبر داد. سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان یکی از موضوعات مورد بحث در تماس میان رهبران امریکا و چین بود. با وجود آنکه این سفر تاکنون تایید نشده است، ولی چین هشدار داده است که این سفر با اقدامات جدی بیجینگ روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
حکومت چین روز شنبه از انجام تمرینات نظامی در سواحل خود درست در مقابل جزیره تایوان خبر داد. این قدرت نمایی چین در حال صورت گرفت که واشنگتن و بیجینگ در ارتباط با سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به تایوان درگیری یک تنش جدید شده اند. چین تایوان را جزء قلمرو اصلی خود می خواند و به نانسی پلوسی هشدار داده است که سفر خود به این جزیره را لغو کند. در یک تماس تلفنی روز پنجشنبه میان رؤسای جمهور ایالات متحده و چین، تایوان یکی از موضوعات عمده بحث میان هر دو طرف بود. کارین جان پیری سخنگوی قصر سفید میگوید که سیاست واشنگتن در قبال تایوان تغییر نکرده است.
آنان یعنی رهبران ایالات متحده و چین در مورد جنگ روسیه در اوکراین و تأثیرات جهانی آن تبادل نظر کردند. در مورد تایوان رئیس جمهور بایدن خاطرنشان ساخت که پالیسی ایالات متحده تغییر نکرده و این که ایالات متحده شدیداً مخالف تلاش‌هایی است که می‌تواند وضعیت را تغییر دهد و یا سلم و ثبات را در سراسر تنگه تایوان خدشه‌دار می‌سازد.
رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتظار می رود که در جریان ماه آگست به آسیا سفر کند، ولی تا حال سفر خود به تایوان را تایید نکرده است.
فکر می کنم برای ما مهم است که حمایت از تایوان را نشان دهیم. همچنان فکر می کنم در ارتباط به تایوان تا کنون هیچ کدام ما نگفته ایم که طرفدار استقلالیت هستیم. تصمیم در این مورد به تایوان ربط می گیرد.
در صورت سفر به تایوان، نانسی پلوسی ارشدترین مقام امریکایی خواهد بود که پس از سال 1997 وارد تایوان می شود. بیجینگ همواره هشدار داده است که مداخله در امور تایوان با واکنش جدی روبرو خواهد شد. و ژاو لیچین سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید که اگر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به دیدار از تایوان تأکید کند، اردوی چین وارد اقدام خواهد شد.
اگر ایالات متحده به پافشاری خود ادامه دهد و حد نهایی چین را به آزمون بکشد، با اقدامات جدی متقابل روبرو خواهد شد و جانب ایالات متحده مسئول همه عواقب برخواسته از آن خواهد بود.
قبل از این در ماه می رئیس جمهور بایدن گفته بود که موقف ایالات متحده در قبال پالیسی چین واحد تغییر نکرده، ولی هشدار داده بود که در صورت اشغال تایوان توسط چین، ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد. بر اساس پالیسی چین واحد، ایالات متحده بیجینگ را به عنوان حکومت چین به رسمیت می‌شناسد و روابط دیپلماتیک با تایوان ندارد، ولی ارتباطات غیر رسمی دارد که شامل حضور یک سفارتخانه غیر رسمی در مرکز تایوان می‌باشد. ایالات متحده تجهیزات نظامی را نیز برای دفاع از تایوان و این جزیره فراهم می کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.